باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. از عبارت بالا بخونیم که انا اعتینا کل کوثر، ما عطا کردیم به تو کوثر را. فرماد فعل ماضی اعتینا دال بر تحقق وقوع کوثر است، یعنی قبلا داده شده، این نیست که بعدا بهت بدیم، کوثر الان به تو داده شده. و کوثر بر وزن فوعل صیغه مبالغه است، مثل فعال و فعول و یه سری صیغ مبالغه است در عرب، برای اینکه وقتی میخواد در یه چیزی مبالغه کنه، کسرت رو برسونه، به این به اصطلاح سیق جاری میکنه فعل رو میبره. و آن جوییست در بهشت که جمیع چشمه های بهشت از آن جاری میگردد. مثلا روایت داریم خیر، این که میگه آقا عاقبتت به خیر بشه، عاقبت به خیر بشی یعنی چی؟ خیر میگه خیر نهریست در بهش که از انشعابات کوثر است. و این که میگن عاقبت به خیر بشی یعنی به اون چشمه برسی. روایت انهار بهشت که در قرآن آمده است، کوثر خاص رسول الله است. کوثر مخصوص پیامبر اکرمه. فاطمه معصومه آن کوثری است که همه انهار علوم و معارف از آن کوثر جاری است. اینجا در روایات کوثر بنده دو سه تا روایت بخونم در مورد اینکه کوثر مخصوص پیامبر اکرمه. این کتاب تعویل الآیات ظاهره فی فضائل عطرت طاهره، تفسیر روایی ولایی، یکی از تفاسیر روایی ولاییه. در ضمن سوره کوثر چند تا روایت هست، من این روایات از رو بخونم ببخشید. عن اکرمه عن ابن عباس فی قوله انا اعطیناک الکوثر قال نهر فی الجنه، میگه کوثر نهریست در بهشت که عمقه فی الارض 70,000 فرسخ، که عمقش 70,000 فرسخه. ماءه اشد بیاضا من اللبن و احلا من العسل، آب آن از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر است. شاطئه من اللؤلؤ و الزبرجد و الیاقوت، دو طرفش سنگریزه هاش دو طرف ساحل از لؤلؤ و زبرجد و یاقوت و این هاست. خس الله، اینجا رو کار داریم، خس الله تعالی بهی نبیه و اهل بیته صلی الله علیهم دون الانبیا، این رو خداوند مختص کرده به پیامبر و اهل بیتش جدای از انبیا، یعنی حتی انبیا هم در این شریک نیستن. چون یه موقع ما پیامبر رو میگیم و وقتی میگیم رسول الله این گونه است، یعنی مقام رسالت این جوریه، بقیه انبیا و رسولان هم شریکن تو اون فضیلت، ولی اینجا میگه این کوثر مختص رسول الله، حتی انبیا هم شرکت ندارن درش. باز روایت بعدی عن زید ابن علی، زید شهید پسر امام سجاد، عن ابیه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ارانی جبرئیل منازلی فی الجنه، پیامبر اکرم میفرماید جبرئیل منازل من رو در بهشت نشانم داد. و منازل و اهل بیتی علل کوثر، و منازل اهل بیت من رو که بر روی کوثر است. خب روایت بعدی ان انس ابن مالک قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لما اسری بی الی السماء السابعه. رسول اکرم می فرماد وقتی من رو به آسمان هفتم سیر دادن، قال لی جبرئیل، جبرئیل به من گفت تقدم یا محمد امامک. جبرئیل گفت یا رسول الله پیش بیفت. و ارانی الکوثر، و کوثر رو نشون من داد. و قال و گفت یا محمد هازل کوثر لک دون النبیین، این کوثر مختص توست دون انبیا، جدای از انبیا. فرعیت علیه قصورا کثیره، دیدم به روی کوثر، تو روایت قبلی هم بود منازل من به روی کوثره، قصرهای فراوانی است از لؤلؤ و یاقوت و در. و قال یا محمد هذه مساکنک و مساکن وزیرک و وصیک علی ابن ابی طالب و ذریته الابرار، این مساکن تو و مساکن وصی تو و ذریه وصی توست. قال فضربت به یدی الى بلاتهی فشممتو فاذا و مست کن، میگه دست زدم به ملات اون قصرها ببینم ملاتشون از چیه، دیدم از مشک. و اذا انا بالقصور لبنت من ذهب و لبنت من فضه، و قصرهایی که یک خشتش از طلا بود و خشتی از نقره، که اینا همه معانی داره که حالا باید سر جای خودش بحث بشه. بعد یه روایت دیگه هم باز اینجا نقل کرده، نسبتاً طولانیه، که میگه یه وقتی روایت رو از امام صادق نقل کرده که میگه وقتی امیرالمومنین آمد خدمت رسول اکرم، رسول اکرم فرمود یا علی ما هذه النور الذي اراه قد قشیک، این نور چیه که میبینم تو رو در بر گرفته؟ فرمود که یا رسول، عرض کرد یا رسول الله محتاج غسل شدم در شب، پس در این وادی رفتم برای پیدا کردن آب، به آب نرسیدم، هنگامی که برگشتم مدادی ندا کرد مرا که یا امیر المؤمنین، با این لقب، با این خطاب. پس وقتی برگشتم در عقب سر یک ابریق، یعنی آبریزی رو دیدم که پر از آب بود و تشتی که پر از آب، پس غسل کردم. رسول اکرم فرمود یا علی اما المنادی فجبرئیل، ندا کننده جبرئیل بود. و الماء من نهر یقال له الکوثر، و آبش هم از نهری بود که به او کوثر گفته می شود. علیه اثنا عشر الف شجره، که بران نهر 12,000 درخت وجود دارد. حالا دقت کنید چرا 12,000؟ 12 امام، چرا اینا اعداد؟ کل شجره لها 63 غصنا، هر درختی 360 شاخه دارد. فاذا اراد اهل الجنه الترب حبت ریحون، وقتی اهل بهشت بخوان خوشحالی کنن بادی میوزد. فما من شجره ولا غصن الا و هو احلا صوتا من الاخر، و از به هم خوردن این شاخه ها آهنگی بلند می شود که یکی از دیگری شیرین تر است. و لولا ان الله تبارک و تعالی کتب علی اهل الجنه ان لا يموتوا لماتوا فرحا من شدت حلاوت تلک الاصوات، و اگر خدا مرگ رو از اهل بهشت بر نداشته بود بر اثر شنیدن این اصوات از شدت فرح جان می دادن. چه لذتیه حالا. و هازن نهر فی جنت عدن، و این نهر در جنت عدن و هو لی زالک و لفاطمه و الحسن و الحسین و اون برای من فاطمه و حسن و حسین و لیس لأحد فیه شیئون و هیچ کس در آن نصیبی ندارد. یعنی اختصاصی این. خب این روایاتی که حالا آقا جان اینجا فرمودن که کوثر خاص رسول الله هست که روایاتش هم هست در این که اختصاص داره به ایشون و انا اعتینا که الکوثر، ما به تو کوثر دادیم، که بعد این کوثر میشه صدیقه طاهره، یعنی ظهورش تو این عالم میشه چی؟ صدیقه طاهره، همون جوری که در بهشت میشه یک نهر. دقت کنید، چون روایاتی که الان بعدن میاد میخونیم الان اینجا اینو بازگو میکنه که نهرهایی که در بهشت هستن چیان. مثلا میگه امامه. آقا نهر به امام چه ربطی داره؟ که اونجا حالا نمونه شو اینجا گفتیم که نهریست کوثر که اینجا میشه صدیقه طاهره. خب آن کوثری که همه انهار علوم و معارف از آن کوثر جاریست. از واقعه جانگداز کربلا فقط آدم اهل بیت حضرت امام زین العابدین باقی مانده است. میدونید در کربلا 18 نفر از بنی هاشم به شهادت رسیدن و از فرزندان امام حسین ذکور فقط امام سجاد موند. که به ایشون گفته میشه آدم اهل بیت، چون اهل بیت دیگه از ایشون شروع میشن. ائمه یعنی از امام سجاد هم بقیه کسی باقی نموند. و فرزندش امام محمد باقر العلوم علیه السلام در واقعه کربلا حضور داشت و در آن وقت 4 سال از سن مبارکش گذشته بود. که یک عبارتی هم داره که در ایام محرم عرض کردیم، امام باقر علیه السلام وقتی به اسارت به شام برده شدن، یزید علیه اللعنه نشسته بود، به اطرافیانش گفت با این اسرا چه کنیم؟ یه ملعونی برگشت گفته، یه عبارتی به کار برد که مسئله زشتیه ولی معنیش این که همه رو بکش. امام باقر علیه السلام که کودک بود گفتش که فرمود که حضرت موسی و هارون وقتی رفتن پیش فرعون، فرعون به اطرافیانش گفت من با اینا چه کنم؟ اونا گفتن اینها رو زنده نگهدار و نگفتن که بکش، ولی وزرای تو به تو گفتن که ما رو بکشی و این علتی داره. همه مرتبه متحیر شدن که بچه، چون بچه سن 3-4 سالگی این حرفو بزنه، خیلی همه توجه جلب شد که چه حکمتی داره. فرمود برای اینکه اونا درست کافر بودن ولی حلال زاده بودن، نجیب بودن، اما اطرافیان تو زنا زادن، چون اولاد انبیا رو جز زنازادگان نمی کشن. خیلی یعنی یه جوری حرف زد که خود یزید هم اگه میخواست دستور قتل بده، یعنی معلوم شد زنازاده است. بچه هم هست نمیشد بهش حرف بزنی. خب و عالم را این شجره طیبه طوبای ولایت فرا گرفته است. اما با اینکه فقط یه امام سجاد باقی موند از اولاد پیغمبر، تقریبا یه امام سجاد بود، عالم رو میبینیم اولاد پیامبر امامت که ادامه داره و شجره طوبای ولایت به عالم احاطه داره. ای عزیز، خدای سبحان در سوره مبارکه جن فرمود و لو استقاموا على الطریقه لاسقیناهم ماء قدقا، و اگر استقامت کنن بر طریقت هراین اسقیناهم سقایت میکنیم آنان را ماء قدقا، آبی فراوان به آنان مینوشانیم. اگر در طریق، میدونی در عربی سبیل یعنی راه، طریق یعنی راه، صراط یعنی راه، اینا همه معنی راهه، اما هر کدوم معنیش فرق داره با هم. طریق از ترق، تم الانم در فارسی میگه مثلا یه چیزی محکم میخوریم ترق صدا کرد، ترقه معنی کوبیدنه. اون مسیری که بر اثر رفت و آمد زمین کوبیده شده توی جاهای خاکی، دیدید مسیر مال رو یا چیزی باشه کوبیده میشه زمین، عرب به اون میگه طریق، جایی که پا کوبیده میشه درش. و لو استقاموا علی الطریقه، و اگر بر طریقت راه استقامت کنن، از راه باز نمونن، به آنان آب فراوان می نوشانیم. آیه قرآنه. مرحوم فیض در تفسیر صافی آورده است فی المجمع عن صادق علیه السلام قال معناه، از امام صادق روایت شده که معناه لعفدناهم، دو تا هم دارید ها، هم دومیش اضافیه، علمن کثیرا، یعنی می دهیم به آنان علمی کثیر، آب فراوان رو فرمود، پس علم کثیره. یتعلمونه من الائمه، که تعلیم می گیرن از امامانشان. پس آب فراوان که می نوشانیم بهشون، یعنی به علم کثیر دست پیدا می کنن اگر استقامت کنن تو راه، در مسیر. به قول جناب حافظ یه بیتی داره به همین جا اشاره داره، فرما دور است سر آب از این بادیه، هوش دار تا غول بیابان نفریبد به سرابت. میگه سر آب، شنیدید میگن سر آب، سر جو، دور از سر آب. میگه تا به آب بخوای برسی خیلی باید راه بری، استقامت باید کنی. دور از سر آب از این بادیه، تو این بادیه که میری هوشدار حواست باشه، تا غول بیابان یکی از افسانه های قدیمیه، با سرابی موقع نفری به تو رو. میگه خب تو رسیدی به مقصد و به مقصود رسیدی و دیگه نماز نمیخواد بخونی مثلا، و از این حرفای موقع نزنه گول بخوری، خیلی باید راه رفت، خیلی باید استقامت کرد. خب و فل کافی عن الباقر علیه السلام، یعنی لو استقاموا علی ولایت امیر المؤمنین والاوصیاء من ولده یا ولده علیهم السلام. امام باقر فرمود یعنی اگر استقامت کنن بر طریقت، فرمود طریقت چیه؟ راه، یعنی بر ولایت امیرالمؤمنین و اوصیای از اولاد ایشون استقامت کنن، و قبلوا طاعتهم، و قبول کنند اطاعت آنان را، فی امرهم و نهیهم، در اوامر و نواهی آنها را قبول کنند. لأسقیناهم ماء قدقا، می نوشانیم آنان را آبی فراوان. یقول، فرمود لأشربنا قلوبهم الایمان، یعنی قلوبشون را از ایمان سیراب می کنیم، مملو از ایمان میشه قلب هاشون، یعنی باید راه بره طرف تا به ایمان برسه ها، دقت می کنید. گفت برای رسیدن به اون آب خیلی باید استقامت کرد، راه رفت، تا اینکه طرف گفت من مسلمونم و مؤمنم، مؤمن نشد، مسلمون هست. فتبصر و تدبر ثم اقرا ورقا. بصیرت به خرج بده، تدبر کن. تدبر کردن غیر از تفکر کردنه. تدبر کردن یعنی چی؟ افلا یتدبرون القرآن. تدبر یعنی دنبال چیزی رو گرفتن، از دوبر میاد. دوبر یعنی پشت. پشت برادران افغانستانی اصلا میگن پشت آقای فلانی میگردم. وقتی میگه دنبال کسی میره، ما میگیم آقا دنبال فلانی میگردم. ندیدی شما؟ اونا میگن پشت آقای فلانی میگردم. تدبر همون پشت گردیدنه، پشت گرفتن. پشتشو بگیری بری، قرآن نخوری بذاری تاخچه، باید بیاری تو زندگیت. فتبصر، بصیرت داشته باش، و تدبر کن، سپس بخوان و بالا برو. خب پس آقا اونجا گفت نهر صدیقه طاهر است، اینجا گفت آب فراوان میدیم، یعنی علم فراوان میدیم. اینا رو داشته باشیم. بعد میخوای بری تو قرآن کار کنی با قرآن، نه کلید دستت. حالا یکی یکی میخونی. نکته 771 کتاب ما 1001 نکته در انهار بهشتی بدین صورت است. انهار بهشت که در قرآن آمده است، اونایی که تو قرآن آمده، کوثر خاص رسول الله است صلی الله علیه و آله و سلم. که روایاتشو خوندیم. انا اعتیناکل کوثر. و چهار جوی از آن متقیان است. این مال رسول الله. چهار نهر مال متقیانه. مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال بهشتی که متقیان وعده شده اند، وعده داده شده به متقیان. مثل بعضی گفتن یعنی وصف، وصفش چگونه است. بعضی هم گفتن این مثل یعنی شبیه، چون نمیشه اصلا اونجا رو به درستی وصف کرد. حالا در هر صورت مثل جنتی که وعده داده شده به متقیان، فیها انهارون، در آن بهشت نهرهایی است. مما ان غیر آسنن، از آبی که بدبو نیست. اول بخونیم بعد بیایم روش بحث میکنیم. و انهارون من لبنن لم یتغیر طعمه، و نهرهایی از شیری که طعمش تغییر نکرده. و انهار من خمر لذت للشاربین، و انهاری از شراب که لذت دارد یا لذت است برای نوشندگانش. و انهار من عسل مصفا، و نهرهایی است از عسل صاف. و لهم فیها من کل ثمرات، و برای آنان است از تمام ثمرات. خب برگردیم حالا روی آیه. چهار تا نهر رو فرمود. این چهار نهر، یکیش فرمود آبه، نهر آب، منتها با این صفت که غیر آسنه. این نکته هم حدیث و جلسه قبل گفتیم که پیامبر اکرم دید این چهار نهر از بسم الله الرحمن الرحیم میاد، که نهر آب از میم بسم، نهر شیر از هاء الله، شراب از میم رحمان و عسل از میم رحیم جاریه. اصلش از بسم الله الرحمن الرحیمه. اولی آب، منتها غیر آسن به چه معناست؟ ریشه لغت رو، آسن یعنی بدبو، یا بگیم آب مانده. خب سن در عربی به معنی دندانه، که جمعش میشه چی؟ اسنان. اسنان یعنی چی؟ دندون. انسان یا هر حیوانی عمرش که بالا میره دندون بیشتر در میاره، لذا میگیم سنش بالا. سن عربیه، ما که میگیم سن چقدره، این در اصل همون دندان. سن شما چون عمر رو از روی دندان میگن، اسب پیشکشو دندونشو نمیشمرن، به خاطر اینکه عمر از روی دندان، هر چی سن دندون بیشتر در میاره عمرش چیه؟ سنش بیشتره. خب پس من همه مسنون، آیه قرآن میگه گل سن گذشته، لجن شده، چون زمان برش گذشته شده مسنون، مفعول همون سنه. ماء آسن که آب گندیده است، این هم همون آبیه که مونده باشه، زمان برش گذشته باشه. آب وقتی زمان برش میگذره متعفن میشه. خب آب ابتدا خلوص داره، حتی در این تحقیقات جدیدی که در مورد آب انجام دادن تو روایت هم داریم که آب باران بهترین آبه که نازل میشه. بعد وقتی میمونه، حالا چیزایی توش به وجود میاد، حشراتی توش، حشرهی که میگن میکروب ها و اون آفت ها، و اصلا ذراتش متفاوت میشه. پس میگه از آب غیر آسن، یعنی آب چی؟ خالص، غیر آسنه. حالا آب آسن باشه چی میشه؟ آقا آب علمه. شما تو قرآن نگاه کنید، تو جهنم هم ماء سدید میخورن، یا از آبهای جوشان، ماء حمیم سدید، آبهایی که اونها میخورن اون تو جهنم هم هست. اینجا میگه آب غیر آسنه. خب بعد نهر دوم میگه چی؟ لبنن، شیریه که لم یتغیر طعمهو، طعمش تغییر نکرده. بهترین شیر، شیری که مزهش عوض نشده، تغییری در حاصل نشده درش، یعنی بر اصل خودشه. آب غیر آسنه، اون زلال اصل خودشه، شیر بر اصل خودشه. خمر لذت لشاربینه، شرابی که لذت بخش برای نوشندگان، شراب دنیایی، آب انگوری که میخورن سردرد و صد جور غیر اذیت داره، اما میگه اونجا خمر لذت لشاربینه که اصلا لذت داره برای نوشندگانش. و انهار من عسل مصفا، بهترین عسل، عسل مصفاست، عسلی که نه موم درش باشه، هیچ زائده‌ای در اون نباشه، که تو بعضی از روایات هم داره که پیامبر اکرم عسل غیر مصفا رو نمیخورد، حالا همیشه نمیخورده، حالا تو بعضی از اخبار داره که اگه چیزی قاطی عسل بود استفاده نمیکرد. عسل مصفا اون عسل خالصه، خالص. اینها چهار نهری که در بهشت جریان داره، دوتای اولشو میگه بدون تغییرن، دقت کردید؟ اما اون دوتای دومو صحبت تغییر و اینا نیست، چون اینا چشمه های علمن، هر کدوم یه علمی میدن به نوشنده خودشون. حالا چه علمی بیدن به نوشنده خودشون؟ آب، آیه قرآن چی میفرماد؟ و جعلنا من الماء کل شیء حی. ما از آب هر چیز زنده ای رو قرار دادیم. پس یه علم عمومیه، عامه، درسته؟ خب شیر چیه؟ شیر چیزیه که تمام پستانداران از او استفاده میکنن، پستانداران از او استفاده، یعنی خاص میشه یه مقدار، شیر خاص میشه، خاص‌تر از آبه. شراب دیگه فرق میکنه با اون دوتا، چون فقط این رو انسان میخوره و وقتی که میخورد عقلش زائل میشود، در دنیا میگم شراب دنیایی رو ها، یعنی یه سکر میاره برای انسان، مستی میاره. و اما عسل علومیه که خاصه، چنان که در روایت داریم در ذیل آیه و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون، وحی کرد پروردگار تو به زنبور عسل که در کوها خانه بسازد، یا درختان یا آنچرا که سقف میزنن. فرمود باطنش ما اهل بیتیم، زنبور عسل. خداوند به ما وحی کرده که خانه رو در کوها، الجبال شیعتونا، منظور از کوه شیعیان ما هستن، یعنی عسل خودمون، اسرار خودمون رو در دل شیعیانمون بذاریم. و شجر، درخت، زنان مؤمنه هستن، اسرارمون رو در دل اونها بذاریم. پس عسل میشه اسرار ولایت. شراب چه تجلیات توحید که انسان از خود بی خود میکنه. شیر میشه حکمت و آب میشه علوم دینی. روایت نبی اکرم میفرماد در معراج به من سه تا ظرف تعارف شد، در ظرفی آب، در ظرفی شیر و در ظرفی شراب بود. گفتن انتخاب کن، من شیر را انتخاب کردم و جبرئیل گفت خوب کردی، اگر آب را انتخاب می کردی امتت غرق می شدند. اینو یعنی چی حال امتت غرق می شدند؟ و اگر شراب را انتخاب می کردی امتت گمراه می شدند. اما شیر را انتخاب کردی امتت هدایت می شوند. آب غرق می شدند. چرا باید غرق بشه؟ ما غرق رو در کی میبینیم؟ تو قرآن حضرت موسی علیه السلام از آب گرفته شد، اصلا موسی این از آب گرفته، فرعون رو تو آب غرق کرد، عصا رو زد دریا رو شکاف، بنی اسرائیل رو عبور داد، گوساله سامری رو خورد کرد در آب ریخ، با حضرت خضر سوار کشتی در آب شد. شراب گمراه میشن چون فوق طور عقله، فوق طور عقله، شراب عقل رو زائل میکنه دیگه. امت تحمل نمی کردن. اما شیر یه برزخه، برزخیست بین آب و غذا، یعنی هم آب هم غذاست شیر، چون بچه نه آب میخوره نه غذا میخوره، فقط شیر میخوره. پس این نهرها هر کدوم برای نوشندش اسراری رو داره، علومی رو داره، و هر کسی از هر نهری نمیتونه بخوره. و عسل رو گفتیم اون اسرار ولایته، اسرار، اون اسرار، اگر در خواب دیدی عسل بد میدن میخوری، بدون از اسرار ولایت بهره مند میشی. یه روایتی بخونیم حالا، این نهرها که جاری تو بهشت، شالو از همش ما بهره مند بشیم. یه روایتی بخونیم ببینیم چی فرمودن امامان اهل بیت. باز در همین تفسیر، در ذیل، در سوره، این آیه مال سوره چی بود؟ مال سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ثم قال علیه السلام مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل بهشتی که وعده داده شده آن متقیان، فرمود هم آل محمد و اشیاءهم، متقیان آل پیغمبر و شیعیان اونها هستند. ثم قال ابو جعفر علیه السلام اما قوله فیها انهار، در آن بهش نهرهایی است، فالانهار رجال، فرمود این نهرها مردانی هستند. ها، این نهرها، منظور از این نهرها چجوری میشه یعنی مردان باشن؟ مگه حدیث نخوندیم الان کوثر نهری تو بهشت، بعد گفتیم فاطمه زهراست؟ مگه نخوندیم؟ خب الان چرا تعجب میکنی اینجا؟ اینجا میگه نهرهایی هستن، بعد میگه این نهرها منظور رجالی هستن، ائمه رو میفرماد. فقوله ما اون غیر آسن، آبی که گندیده نیست، فهو علی علیه السلام، آب زلال، آبی که از پیامبر آمده، زلالش دست علی ابن ابی طالبه، که خود امیرالمومنین اون چیه؟ ماء غیر آسنه. از دیگران هم آب خوردن اما اصلا همه مسنون شدن، گندیدن. چنانکه روایت داریم در اصول کافی، طرف آمد گفت یا امیرالمومنین، من احادیثی که از بقیه اصحاب میشنوم با احادیثی که از جناب علی و سلمان و ابوذر میشنوم خیلی فرق داره، اصلا جنسش میگه متفاوته، که بعد حضرت توضیح میده براش. فرمود فهو علی علیه السلام فی الباطن، فرمود در باطن قرآن این ماء غیر آسن علی ابن ابی طالبه. و قوله و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، انهاری از نهرهایی از شیر که طعمش عوض نشده است، فانه الامام، امامه. خود اون نهر میگه اینجا وجودش میشه چی؟ امام. و اما قوله و انهار من خمر لذت للشاربین فانه علمهم که یتلذذ منه شیعتهم. علوم اونهاست که شیعیانشان از آن ملتز میشوند، لذت میبرند. اینم از روایات قابل دقت بود. خب پس چهار تا نهر جاری است، هر کدوم از این نهرها علومی رو به شارب خودشون میدن که بستگی داره طرف از چه چشمه‌ای بنوشد. شما انسان‌های الهی رو نگاه میکنید، مثلا آقا جان رو میبینید علومی رو داره میگه به ما که تو کتابای بقیه علمای الهی نمیبینیم. یعنی از یه چشمه‌ای خورده، از یه چشمه‌ای سیراب شده و داره به ما میده، سقایت میکنه ما رو که دیگران از اون نتونستن بخورن. عالم هم هستن، شیعه هم هستن، ولی هر کسی از هر نهری نمیتونه بهره مند بشه. خب بعد فرمود و عسل مصفا و لهم فیها من کل ثمرات، از هر میوه‌ای که بخوان اونجا هست. آقا قرآن رو دقت کنید، سوره نحل کی سرچ داره، خداوند به زنبور عسل که وحی میکنه که میفهم وسلوکی سبول ربک و کلی من کل ثمرات، و از تمام ثمرات بخور. همون سوره نحل باید باشه، آیه 69 بخونید آیه شو. سبول ربک آه. زلال. خب آها آها، بخور از همه ثمرات، راه‌های پروردگارتو برو با تواضع و ذلت و خاری. بعد میگه از باطن این عسلی شرابی رنگارنگ بیرون میاد که شفای مردمان است. گفتیم آقا فرمود منظور از زنبور عسل ما هستیم، درسته؟ به زنبور عسل گفت فکلی من کل ثمرات، از تمام ثمرات بخور. اینجا هم که میاد و عسل مصفا، پشت سرش چی میفرماد؟ و لهم فیها من کل ثمرات، برای آنها در بهشت است از تمام ثمرات. امام در دنیا از همه ثمرات استفاده میکنه، داره همه رو، از همه علوم، که متقیان اونجا در بهشت از این عسل که میخورن از کل ثمرات بهشتی میتونن استفاده کنن. خب و دو چشمه از آن اهل خوف و خشیت هست. دو تا چشمه هم تو بهشت هست که مال اهل خوف و خشیت. چه کسانی خشیت دارن، خوف و خشیت دارن؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. خب که مقربینند، اهل تقربند. آیه قرآن ولی من خاف مقام ربهی جنتان، و برای آن که بترسد از مقام پروردگارش. مقام یعنی ایستادن در مقابل پروردگار، چون یه روزی باید وایستیم دیگه. یوم یقوم الناس لرب العالمین، تک تکمون باید جلو خدا بایستیم. پناه بر خدا. میگه کسی که از این بترسه بعد باید تک تک عملت هم جواب بدی دیگه. دو تا بهشت داره، جنتان، دو تا بهشت داره. تا آنجا که الی قوله تعالی فیه ما عینان تجریان، فیه ما در آن دو عینان، دو تا چشمه است که تجریان، جریان داره. پس دو تا چشمه هم برای کیه؟ کسی که خوف و خشیت داره. حالا فیه ما در هر کدوم از اون دوتا دوتا چشمه است، پس میشه چهار تا اگه اینجوری باشه. و دو چشمه از آن اهل یمین است، فیه ما عینان نزاختان، در آن دو دو چشمه است که نزاختان، نزاختان یعنی ریزش میکنن بیرون، فوران میکنن. نزاخه چشمه ای که اصطلاحاً الان چی بهش میگن؟ چاه آرتیزیان، آب میزنه بیرون ازش. ها بعضی چشمه ها هستن که ریز فوران دارن. فیه ما عینان نزاختان، آب از اینا فوران میکنه بیرون. لازم نیست دست کنی آب برداری، میپاچه بیرون. خب و دیگر رحیق از آن ابرار است. چقدر وقت داریم؟ تموم شده؟ وسط نهرای بهش گیر کردیم. خدا رو شکر به رحیق که رسیدیم. رحیق از ابرار است و اینا هر کدوم بالا بحث داره دیگه. با نفس تازه داشته باشیم. انشاءالله جلسه بعد توفیق باشه بحث کنیم پیرامون آیات. صلوات اینا بفرم. محمد عجل فرجهم.